أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث اجتماع امر و نهی بود. خصوصیت اولا که فرمودند که ما این رو فرض بکنیم و ببینیم اون امتناع زائل می شود یا زائل نمی شود، حل مسئله بود با اختلاف المتعلقین بالاطلاق و تقیید. یعنی امر مطلقی است، امر بکند به چیزی، صل مثلا، و یه نهی است که از یک فردی از افراد اون صلات و اون طبیعت به نحو مقید دارد نهی. اینو به یه شکل صلات طبیعت است، کلی است، جامع است و صلات فی الحمام فردی از افراد اون طبیعت است که فرمایید از طبیعت المقیده مثلا اینطور بگید. خب فرمودن که این با این بیان اون بفرمایید که اون اشکال اول، اشکال دوم، اشکال اول هم چون سفر لسن میشه، اشکال دوم، آخه چون دوم اول میگه، اول دوم میگه انسان، اشکال دوم که زیغ قدرت مکلف است او مرتفع میشه، الان فرض بگیم مرتفع میشه، اون حلش میکنه. اما اشکال اول که یک اشکال مبنایی هست و مربوط به مبادع هست و از قیم التکلیف المحال هست، خود اون تکلیف محاله چون در مبادی تضاد دارن احکام تکلیفی با هم دیگه، اون رو چه کارش بکنیم؟ اون رو چطور حلش بکنیم؟ آیا اون حل می شود یا نمی شود؟ طبیعتا بعضی گفتن بله اون هم حل می شود و از مقصدتون که محل اشکال نیست و هم تسهیل میشه حلش. چطور؟ به این که بگوییم که این مبادی ناظر به اون جامع و کلی هستن و سرایت به حسه پیدا نمی کنن، رفت به حسه ندارن، در همون جامع باقی میمونن و به حسه عرض محسسون نمیرسن. خب امر به صلات خورده، عرض محسسون که این در همون کلی و جامع صلات باقی میمونه، به حسه برخورد نمی کنه. نهی هم مثلا فرض فرمود که به یه عنوان کلی خورده باشد، باز به اون فرد و اون حسه خاص تسری پیدا امر تسری پیدا نمی کند. نهی هم خورده است به اون حسه خاص، پس اینا ربطی ندارد، از قبیل کوسه و ریش فهم هر راستون که و اینا چی کار به هم دیگه دارد. امر به یه جا زده، نهی به یه جا، هر راستون که امر رفته سراغ جامع، نه رفت سراغ حسه، اینا شکار به هم دیگه دارن، رفتی به هم دیگه ندارن. به این بیانی که برخی فرمودن از محضر که و اختلاف معروضین هست، یکی معروض امر است، یکی معروض نهی است. معروض امر کلی است، معروض نهی حسه است، اینها با هم دیگه تداخل ندارن و مشکل ندارن. مرحوم آقای سعد که خب این مبنا رو قبول ندارن، ایشون میفرمان که همون بحث التخییر فی الواجب اتجاع ثالث که جلسه قبل از رو خواندیم قرائت کردیم، حالا اگه ان شاء الله دوستان هم خودشون نگاهی کرده باشن بهتر تو ذهنشون اومده. از مسئلهتون که ایشون بیانشون چیز دیگری بود، ایشون این از مسئلهتون که مبنا رو قبول نداشتن، به نوع دیگه این موضوع بیان میکردن و اون این که یه اتجاع ثالث این بود که بگوییم اون تخییر عقلی او متضمن و در برگیرنده تخییر شرعی است و وجوبات شرعیه نسبت به حساس صلات، کلی صلات داره حساسی است، داره حسه های مختلفی است. نظر این باشد که تخییر عقلی این در بردارنده تخییر شرعی است و وجوبات شرعیه، البته بگیم مشروطه، مثلا به این بیان مشروطه، هر یک مشروطه به عدم دیگری. مثلا دقت میکنید که شما یه نفر انجام میدید، بقیه اون یک فرد که اتیان کرد، افراد دیگه از گردن شما برداشته بشن، به همشین بیان. آقای صدر یه تکمله‌ای داشتن، تتمه‌ای داشتن، باز این رو به این شکل قبول نداشتن. می‌فرمودن این وجوبات شرعیه نیست، در حقیقت این محبوبات شرعیه است، محبوبات شرعیه مشروط است. ایشون می‌فرمودن این به عالم جعل، البته خیلی بیانشون صراحت ندارد، منتها پیداست که آخر هم دیگه با اون جمله آنزهایی که با اون تموم میکن نشون میده که نظرشون همین. ایشون میگن ببینید از اون در عالم ثبوت ما عرض کردیم مولا مصلحت و مفسده رو میبینه، مثلا مصلحت رو میبیند، شوق پیدا میکند، اراده میکند و بعد حکمی رو جعل میکند. این سومیش که جعل باشد، این دلیل خاص میخواد، ما باید دلیل داشت، دلیل آمده باشه گفته جعله. لکن برای حب، این که بگیم مولا حب پیدا کرده، این دلیل خاص نمیخواد، بیان نمیخواد، بیان خاص نمیخواد، لذا این خیلی آسون تره. ما بگیم اینا محبوبات مشروطه هستن، نگیم واجبات، وجوبات مشروطه هستن. عرض بحثتون که به این بیانشون فرمودن. خب آقای صد میگن ما اینجا باید بحث بکنیم، در واقع این میگن این بحث ابتناییست. اگر شما قائل شدید به این که بفرمایید تخییر عقلی در برگیرنده و مستفتن تخییر شرعی و وجوبات مشروطه نسبت به حساس است، یا بگید حبها و محبوبیتهای مشروطه نسبت به حساس است، عرض نظرتون که این یه حالت پیدا می کند. اگر نه قائل بشوید که اینطور نیست، این یه حالت پیدا می کند. اگر شما بگویید که این محبوبیت به حسه سرایت می کند، عرض نظرتون که فایده ندارد که شما بگید که این ام به چیز مطلق نه از من مقید، اینا هیچ تأثیر ندارد، این ثمره ای ندارد. برای اون امر که به کلی خورده، بر فرض مثلا شما بگید ام به کلی خورده، از اون سرایت کرده رفت سراغ حسه، حالا خود جعل سرایت نکرده، لااقل محبوبت سرایت کرده، نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده یه حسه ایه به نام صلات، صلات فی الحمام، که این محبوب مولا از جهتی که امر به کلی او تعلق گرفته، دقت میکنید، از اون طرف مبغوض هم هست، چون مثل لا تصلی فی الحمام. خب این یه بحثیست دیگه که بالاخره کراهت در عرمتتون که نهیه در عبادات، این چجوریست؟ خب موجه مثلا فساده یا نیست؟ بعد اگر این نه نهیه حرمتی نباشه، نهیه کراهتی باشه، چه حکم پیدا میکند؟ خب این یه بحثیست دیگه. آقای معمولا چی میگن؟ من کراهت در عبادات یعنی قلت ثواب، قلت ثواب، این اینطوری حلش میکنن مسئله، بگن خب چرا نداره؟ چرا مکروه یعنی چی؟ این مورد بغض، یعنی بدن میاد از این کار. خب این بالاخره اگر واجبه که یعنی محبوبه، یعنی دوستش داری، پس دوباره بدن میاد یعنی چی؟ میگن بدن میاد اینجا یعنی کمتر دوستش دارن، کمتر دوستش دارم. خیلی دیگه عاشقان عارفانه شهر مستستیم که میگه خیلی حال نمی کنم با این چی؟ آره خیلی با نمک بگذاریم به هر تقریب این بیانیست. میخوام از خواهد این فکر نکنید موضوع به این سادگیش راهی عویسه ایست، آقایون که این مسئله باید اینجوری بیان کنن این موضوع رو. به هر حال مرحوم آقای صد بیانشون خب تعجب کنیم که مثلا دستون در نده، بیان آقای صد یه جوریست که میگه اون حسه اگر مورد حب به مولا نباشد ولو به نحوه کراهت، بازم اجتماع امرو نکنه. پس شو خیلی مهم مسئله ثمره داره، میگه ببینید آقای جون مرد مثلا توی آقای صدر میگن ما میگوییم که تخییر عقلی مستقتن و در برگیرنده تخییر شرعی است. یعنی چی؟ یعنی نه وجوبات مشروطه که بگیم هر حسه واجب است به شرط اینکه حسه های دیگر اجرا نکنه. نماز در مسجد واجبه در صورتی که شما تو خونه نماز نخونده باشی، تو خیابون نماز نخونده باشی. ما نمیگیم مستقتن وجوبات مشروط است. از شما چی میگید؟ میگید مستقتن محبوبات مشروط است. حالا اگه تعبیر درست محبوبات مشروطه، عرض مذاکر مستقتن محبوبات یعنی چی؟ یعنی این نماز محبوب است در صورتی که کارهای دیگر انجام نداده باشی. من نماز تو مسجد محبوبه در صورتی که توی خونه نماز نخونده باشی، توی خیابون نماز نخونده، توی مدرسه نماز نخونده باشی. خیلی خوب، اگر ما رفتیم سراغ مبادا، در مبادا یه گیری وجود دارد و اون اینکه اگر چیزی محبوب بود ولو این محبوبیتش به حد وجوب هم نرسد، این نمیتواند همزمان مکروه و مبغوض هم باشد، ولو اینکه اون مبغوضیتش به حد حرمت هم نرسد. میخوام بگم که این بیان حواسمون باشه. از نظرتون که این آیست این نکته بر کلامش مترتب میشود. خیلی خوب. آیست میگن که لکن مکتب محقق ناینی، که ایشون وقتی میگن مکتب محقق ناینی عموماً هر نظرتون که یعنی آقای خویی و ناینی رو همین یک کاسه میکنن دیگه، در مجموع میگن اینطور هست. بعضی از مطالبی که ایشون میگن مکتب محقق ناینی، مدرسه محقق ناینی، انسان وقتی تو اون مقدار از تقریرات ناینی نگاه میکنه نمیبینه. حالا شاید مثلا دقتی میخواد یا مثلا بررسی عمیق‌تری میخواد، بحث کامل‌تر. معمولا مثلا بعضی وقتا حرفای خوییه، مثلا بعضی وقتا حرفای خوییه، منتها ایشون اونجوری که وقت فرق میذارد بین سیدنا الاستاد و مدرسه ناینی، یعنی یه حرفایی رو از ابداعات خود آقای خویی میدانند، یعنی حرفهایی که تناسب با مکتب ناینی نداره، یه حرفهایی رو که آقای خویی گفته اما این کلام تناسب با اون دستگاه و اون مکتب اصولی ناینی دارد، اینا میگه اینا مربوط مکتب ناینی است، ولو اینکه ناینی هم نگفته باشد آقای خویی گفته، اما میگه این زائده اون مکتبه، زائده اون مدرسه است، زائده اون منظومه است. حالا اینا تو لسان آقای مدقت هر محضرتون که به هر تقدیر آقای خویی میگن مدرسه ناینی، مکتب ناینی، حالا این هم از این است که شما حالا سفرشون تو خود ناینی پیدا بکنید نکنید، البته این حرف تو خود ناینی هست، این تو خود ناینی تو فواید الاصول جلد دوم اگر نگاه بکنید، تو که من حالا آدرس اینجا دارم، جلد دوم صفحه 435 اونجا را اگر نگاه بکنید، فواید الاصول محمود کاظمی، اینجا این بحث رو محمود ناینی دارم. مرحوم ناینی آمده چه کار کرده؟ آمده برهانی اقامه کرده مبنی بر این که آجان اینجا، یعنی در بحث اطلاق و تقیید، از منظر مبارکتون که تنافی و تضاد و اجتماع امر و نهی که محال است به وجود میاد، حتی اگر ما قائل به نظریه استفتان هم نباشیم، یعنی نگوییم تخییر عقلی مستفتن وجوبات مشروطه یا مثلا تخییر شرعی است، حتی او رو قائل نباشیم پیش میاد. چجوری؟ ایشون میگن ببینید آقا، شما میگید امر رفته روی کلی صلات، گفته چی؟ گفته صله، صله، این مطلقه یا مقیده؟ مطلق، به نحو مطلق. نماز بخون، چه جور نمازی، با چه ویژگی‌هایی، تو حمام، تو منزل، تو مسجد، تو خیابون، فرق نمی کنه، صله، نماز. از اون وقت نهی رفته روی ارمزت که لا تصله فی الحمام، رفته روی اون مقید. خب حالا ما با اون مقایدش فرن کار نداریم، با این مصدقش، با این مصدقش ایشون میگه ببینید اینجا در حقیقت تنافی میان امر و نهی نیست، نهی با امر تنافی پیدا نکرده، بلکه نهی با اطلاق امر تنافی پیدا کرده، نهی با اطلاق امر تنافی پیدا کرده. میگیم چجور؟ میگیم چجور؟ خب ببینید اون که واضح هست که تقیید قید میاد اطلاق رو جمع و جور میکنه، این که تایجاش که خیلی نکته خاصی نیست، مثلا بیان ایشون شما ببینید، ایشون میگن ببینید اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی لحاظ و عدم القید، لحاظ و عدم القید، لحاظ و عدم القید یعنی چی؟ یعنی ترخیص، یعنی ترخیص، یعنی اباحه، یعنی آقای مکلف شما مرخصی، شما معزونی، برات مباحه و جائزه که چیکار بکنی که اون کلی و جامع رو تطبیق کنی بر هر یک از این افراد و حسس. شما ترخیص دارید، ترخیص دارید در اینکه صلات کلی رو تطبیق بکنی بر صلات فی الحمام یا صلات فی المسجد، هر کدوم دلت خواست، یا صلات فی البیت یا صلات فی المدرسه، هر کدوم دلت خواست. خب از یک طرف، از یک طرف شارع مقدس ترخیص بیان کرده، از یک طرف نهی و حرمت بیان کرده، اینا با هم دیگه در تضاد قرار میگیرن. اصلا واضح شد؟ اصلا دیگه ما نیاز به اون بحث تخییر عقلی مستقل تخییر شرعی و وجوبات رو نداریم، میپیچی خلاص، ما از اون بحث راحت. خیلی خلاصه و خیلی جالب از منظرتون که مثلا فرمودن، فرمودن ببینید اطلاق یعنی ترخیص، چجور ترخیصی؟ وقتی میگه مطلقا نماز رو به جا بیار، یعنی ترخیص در تطبیق کلی بر هر یک از افراد. اون نهی هم گفتش، گفته حرام، این کار نکن. خب از یه طرف گفته جایز، از گفته حرامه. آیا بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود داره؟
تضاد وجود داره.
اینا نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، نمیتونن یه چیزی هم حرام بشن هر مثلتون که مباح و جائز باشن. خب همچنان که از عبارت مرحوم نائینی واضح شد و از بیان بنده ان شاءالله واضح شده باشد، مرحوم نائینی در حقیقت بیانشون و برهانشون فقط به جایی به درد میخورد که اون نهی الزامی باشد، یعنی حرمت باشد. چرا؟ چون ترخیص با کراهت قابل جمع، میتونه چیزی مباح باشه ولی مکروه باشه، میشه اباحه بالمعنی العام شامل کراهت، استحباب و جواز بالمعنی الاخص میشه. که اباحه و ترخیص با دو حکم الزامی حرمت و وجوب قابل جمع نیست، اما با کراهت و استحباب قابل جمع. در واقع همین بیان اون نکته است که امثال مرحوم نائینی آمدن حل کرده اند تنافی میان نهی کراهتی و از مثلتون که مثلا عبادات رو یا مرخصات رو جمع کرد، گفتن مشکل نداره، قابل جمعه. اونجای قابل جمع نیست که یه طرف حرام باشد اما کراهت اشکالی ندارد. این بیان دو سه خط رو بخونیم بعد بریم پاسخهای صدرم ببینیم که پاسخشون چیه. فرمودن که و انما المهم، تا اینجا خونیم دیگه درسته، و انما المهم تحقیق حال سبب الاول للتنافی. اون چی که مهمه ما بیاییم بیمون که سبب اول تنافی آیا اون باقی میموند یا نه، اون سبب اول چی بود؟ و هو تضاد تو فی عالم المبادی، تضاد در عالم مبادی و ملاقات. فقط یقال به زبالهی ایضا گفته شده است که این هم زائل میشود، این تضاد فی عالم المبادی هم از بین میره. چرا؟ لأن الوجوب به مبادئه متعلق بالجامع ولا یسری الى الحصه، برای اینکه وجوب با مبادی خودش، با ملاقاتی که دارد و همون مصالحی که دارد و ارادهی که دارد و شوق مولوی که دارد، این تعلق میگیرد به جامع کلی صلات. ولا یسری الى الحصه، نه اون صلات خاص، اون صلات خاص هیچ مباده سراغون نمیدن، وجوب سراغون نمیدن. بله خب این از در مورد وجوب، اما در مورد حرمت، ول حرمت به مبادئها قائمتون بالحصه، حرمت رفته سراغ حصه. پس چی شد؟ مرکز مصلحت طبیعی و صلات است، کلی و صلات است، مرکز مقصد اون حصه خاصه، نه از هم دیگه جدا رفتی به هم دیگه ندارن. از منظر چون که مراکز این دو و فرودگاه این دو با هم دیگه متفاوت. خب می‌فرمایند که فلم یتحد المعروب لهما، معروض وجوب و حرمت متحد نشود، اجتماع امر و نهی در امر واحد لازم نیامد. معروض وجوب کلی صلات، معروض حرمت اون حصه خاصه. بعدش میگن و هذا مبنی على بحث تقدم فی التخییر العقلی، این بحثی است که مبتنی بر اون بحث قبلی ماست در بحث تخییر عقلی. و انه، یعنی و ان تخییر عقلی، هل یستبطن تخییرا شرعیا و وجوبات مشروطا للحساب، آیا تخییر عقلی مستبطن و در برگیرنده تخییر شرعی و واجبهای وجوبات مشروطه برای حساب است؟ به این بنا که این کار واجب است در صورتی که شما اون واجبات دیگر انجام نداده باشی. بعد این ولو، این مختار خود شهید صدره، مختارشون این بود ولو به لحاظ عالم المبادع، این دقیقه اشاره به مختار خودشون، ولو به لحاظ عالم المبادع، اضافه کنید فقط، ولو به لحاظ عالم المبادع فقط، و الم یکن به لحاظ عالم الجهل و الاعتبار، اضافه فرمید فقط و الم یکن به لحاظ عالم الجهل و الاعتبار و هو المختار. مثلا حرف مثلتون که به اعتبار اعتبار من مختار مثلا قافیه شده. خیلی خوب، فا این قیل به استبطانهی ذالک، اگر ما قائل شویم، اگر گفته شود به استبطانهی، استبطان تأخیر عقلی، ذالک یعنی همون عرض مثلا تأخیر شرعی و اون وجود مشروطه ولو به لحاظ عالم مبادی، اگر ما قائل به استبطان بشویم همچنان که در اتجاه ثالث مطرح شد، لم یجده اختلاف المتعلقین بالاطلاق و التقیید فالتغلب على السبب الاول للتنافی، مفید نیست اختلاف دو تا متعلق به اینکه یکی مطلق است یکی مقید است برای اینکه بخوایم تغلب پیدا کنیم، یعنی غلبه پیدا کنیم و پیروز بشیم بر سبب اول تنافی. چرا؟ لأن وجوب الجامع یسری، وجوب جامع سرایت میکند. میگی نه آقا وجوب سرایت میکنه، میگه خیلی خوب، محبوبیتش که سرایت میکند که ولو به مبادئه الی الحساس، اون مبادیش که لااقل تصدی پیدا میکند به حساس. و این انکرن الاستبطان المذکور، اگر ما آمدیم گفتیم که حب الجامع لا یسری الى افرادهی و حسسه، ما اینو انکار کردیم، گفتیم این استفتان درست نیست، اتجه القول به عدم تنافی، اون وقت است که اگر قائل شدن به تنافی حرف خوبیست، میشه قائل به تنافی، عدم قائل میشه قائل به عدم تنافی شد. و جواز الامر بالمطلق و نهی عن الحسه، میگیم ممکن است، جوازم آقایان میدارن، جواز بنا امکان عقلی، ممکن است امر به مطلق و نهی از غیر ان مدرسه المحقق النائینی برهنت على التنافی بین الامر بالمطلق و النهی عن الحسه بطریقه اخرى، الا اینکه مکتب محقق النائینی علیه الرحمه ایشون برهان اقامه کرده است بر تنافی میان امر به مطلق و نهی از حسه به طریقه اخرى، به یه صورت به یه راه دیگری. قرض مثلا آقای توکلی سلام علیکم، بیاد بشینید، اشکال نه آواره نباشید، الان تموم میشه آواره که خوب نیست، عرض محضر چون که سلام علیکم مثلا بیاد بشین آقا یاد عرض محضر چون من رو بحث همون بشه انشاءالله طرف نیمه شب در خانه بشه، عرض محضر چون که ورمه که برخند على التنافی بین الامر بالمطلق و نهی عن الحسه به طریقه اخرى، مکتب نائینی برهان اقامه کرده است بر چه چیزی؟ بر اینکه تنافی هست میان امر به مطلق و نهی از حسه از یه راه دیگر، که اون راه دیگر منفصله عن الاستبطان المذکور، کاملا بی ربطم از اون استبطانی که ما گفتیم، خودش از این طریق دیگری رو طی کرده. شما چه قائل به استبطان بشوید چه نشوید، این راه مهنائینی کاربرد دارد. می‌فرمایند که وحیه این طریق چیست؟ ان الامر بالمطلق، یعنی امر مطلق یعنی چی؟ ان الواجب لوحظ مطلقا، خوب بلند کنید، لوحظ مطلقا، اصلا اون واجب ملاحظه شده است مطلق من ناحیه حساسه، از یعنی نسبت به حساسش مطلق لحاظ شده است. ول اطلاق، حالا اطلاق معداش چیه، معناش چیه؟ ول اطلاق معداه الترخیص فی تطبیق الجامع على ای واحده من تلک الحساس، این ول اطلاق معداه، یه هفتی باز کنید اون بالا یه چیزی باز کنید، معداه لحاظ و عدم القید، اینو اضافه بفرمایید، لحاظ و عدم القید و ترخیص الى آخر عباره، و الاطلاق معداه لحاظ و عدم القید و ترخیص، ترخیصی است، اطلاق معنیش اینه، ترخیصی است که شارع میدهد، میگه آقا تو میتونی تطبیق کنی جامع رو بر هر فردی از افراد این جامع، بر هر حصه ای از حصص جامع، و هذا یعنی به هذا ترخیص متعدد به عدد الحصص، چند تا حصه دارد؟ 10 تا، خیلی خوب، 10 تا ترخیص، یعنی منحل میشه، سرشکن میشه به تعداد حصه ها. و علیه فالترخیص فی تطبیق الجامع علی الحصه، ما شما چی دارد؟ چی؟ المعروضه للنهی، ها؟ حالا این میتوند باشد، درسته، المعروضه للنهی درسته، منطقه میتوند باشد فی تطبیق الجامع علی الحصه المنهیه، یا المعروضه للنهی. عبارت آقای صدر چیز دیگه بوده، اینو بعدا مصححین اومدن کردن المعروضه للنهی. حالا المنهیه هم میتونه تعدید، حالا حالا که قرار شد ما عبارت آقای صدر تغییر بدیم، ما تغییرون این شکلی میتونه باشه، که ما هم حرف خودمون میتونه المنهیه باشه، میتونه المعروضه للنهی، فرقی نمیکنه، تفاوتی در معنا نداره. بگذاریم هر منظرتون که این قصه همون آفتابدار مسجد شاست، خواستیم بگیم ما هم هست. هر منظرتون که و علیه فت ترخیص فی تطبیق الجامع علی الحصة المعروضة للنهی یا علی الحصة المنهیه ینافی هذا النهی لا محاله. هر منظرتون که ترخیص در تطبیق جامع بر این حصه ای که نهی بهش وارد شده، همون حصه چی بود؟ از صلاة فی الحمام مثلا، لا قصد این هر منظرتون که ترخیص دارد، از اون ور این منافات به اون نهی پیدا میکند بلا شکی، لأن نفس الحصه معروضتون لهما، خود همین حصه معروض هر دوی اونها واقع شده. لهما به کدوم میخورد؟ ترخیص و نهی، ترخیص و نهی، ترخیص و حرمت معن با هم دیگه. فتنافی لا یقع بزداد بین النهی عن الحصه و الامر بالمطلق، تنافی در واقع واقع نمیشد به خودی خود میان نهی از حصه و امر به مطلق. میفهمید شد؟ تنافی میان نهی از حصه و امر به مطلق نیست، بلکه تنافی میان نهی از حصه و اطلاق امره، نه امر مطلق، اطلاق امر، در واقع بین این دو تا شد. بل بین نهی عن الحصه و ترخیص فیها، یعنی فی الحصه الناتجه، اون ترخیصی که نتیجه چه چیزی است؟ عن اطلاق متعلق الامر. پس اینجا دعوا اینجا رفت. والفرق، حالا شاید صد میفهمن، والفرق بین اثبات التنافی به طریقه المرزا، به قول آن اروان میگن میرزا، میگن مرزا، والفرق بین اثبات التنافی به طریقه المرزا، تفاوت میان اثبات التنافی از رایی که میذاره حاضر همین رایی که گفتیم، و اثباته، یعنی و اثبات تنافی به دعوا الاستبطان المذکوره سابقا، و اثبات تنافی به ادعای استبطانی که ذکر شد پیش از این، این المذکوره باید باشد که صفت دعوا باشه. هر منظرتون که این فرقش چیه؟ انه علی طریقه المیرزا، بنابر رای که میرزا رفته است، لا یکون هناک تناف بین وجوب المطلق و النهی علی نحو الکراهه عن حصه من حصصه، تنافی میان وجوب مطلق و نهی از اون حصه منتها به نحو کراهتی وجود ندارد. اون نهی باید به حد حرمت برسه تا تنافی ایجاد بشه، اما اگر نهیش فقط در حد کراهت باشه تنافی ایجاد نمیشود. خب حصصه هنه حصصه ذالک المطلق، از منظرتون که لأن الکراهته لا تنافی ترخیص، کراهت با ترخیص میتونن با هم دیگه جمع بشه، دعوای نداره. ترخیص اباحه بالمعنى العام شامل کراهت هم میشه. و به هادا، و به هادا فسر المیرزا کراهت الصلاه فی الحمام و امثالها. میرزا اینطوری توضیح داده که چطور میشه صلات در حمام کراهت داشته باشه. گفته اشکال نداره، اشکال نداره، صلات فی الحمام جایزه، میتونیم تو حمام نماز بخونیم، هر منظرتون که از اون ور مکروه هم هست، هیچ اشکال نداره. و اما علی مسلک الاستبطان المذکور سابقا، بنابر مسلک استبطانی که قبلا ذکر شد، فالتنافی واقع بین الامر بالمطلق و النهی عن الحصه، تنافی واقع شده از میان امر به مطلق، نه اطلاق امر، امر به مطلق و نهی از حصه، سواء کان، یعنی سواء کان النهی، سواء کان النهی تحریمی یا او کراهتی. اگر از رو فرمایید ما نشان دقیقه وقت داریم، پاسخ مرحوم صدر رو هم اینجا خیلی کوتاه هستش، این هم عرض بکنیم. پاسخ ایشون پاسخ خوبیست، پاسخ جالبیست، یعنی در حقیقت یک نوع طریفه و یک نوع ظریفه ایست در اینجا، و توجه دادن به یک نقطه ایست که شاید انسان در حالت عادی از او غفلت داشته باشه، و طلبه ای که حلقات میخونه این فرصت رو پیدا میکنه که این نکته جالب رو هم اینجا فرا بگیره، و اون یکی از نکاتی که بالاخره ما در بحث های علمی باهاش سر و کار داریم. مرحوم آقای صدر اینجا بیانشون این هست، میگن میدونید اشکال کلام میرزا چیه؟ اشکال کلام میرزا این هست که میرزای نائینی خلط کرده، اشتباه کرده میان ترخیص وضعی و ترخیص تکلیفی، این دو با هم خاطر کرده و اشتباه کرده، این دو تا با هم خلط شده، لذا دوچار اون اشتباه شده است.
این اشکال از کجا ناشی شده؟ اولا از اینجا شروع میشه، یعنی حالا یکی از مناشئش اینه، از اینجا شروع میشه که ایشون اصلا اطلاق رو غلط معنا میکنه. ایشون میگه اطلاق لحاظ و عدم القیده، یعنی امر وجود در نظر میگیره، در حالتی که ما گفتیم اطلاق عدم و لحاظ القیده، یعنی امر عدمیه نه امر وجود. از همینجا اون گفت چیز انحراف آغاز میشه، مثلا اینکه شخص در ورطه تباهی میفته. بگذارید از همینجا مسیر جدا میشه که ما اطلاق رو یه امر وجودی بگیریم یا یه امر عدمی. شما خاطرتون بیاد همین دو سه یه هفتش در خط پیش رو فرمود ان الواجب لوحظ مطلقا، یعنی اصلا لوحظه یعنی ملاحظه شده، لحاظ شده، یعنی تعمدی هست شارع آمر جائل الامر، حالا هرچی میخواید بگید، اون جائل الامر یا آمر ملاحظه کرده اطلاق رو لحاظ و عدم القیده. در حالی که ما اینطور نمیگیم، ما میگیم اطلاق لحاظ و عدم القید نیست، عدم و لحاظ القید. میگه ببینید آجان، اول پس بزنید من ترخیص وضعی، ترخیص تکلیفی رو معنا بکنم که شاید آیان تو ذهن مبارکشون نباشد. پس بلی میسید چند خطی ما املا بگیم. ببینید از ترخیص و وضعی شما اساتیدتون املا میگن؟ خود خدا بشه. از ترخیص و وضعی چی فرمودی؟ اما کدوم که از ترخیص و وضعی دو نقطه، حالا مثلا دو نقطه هم جز شد. مدلولون مدلولون لإطلاق الامر، مدلولون لإطلاق الامر و هو ترخیصون فی تطبیق طبیعت علا کل فرد حتی الفرد المنهی عنه و هو تطبیق بل و هو ترخیص فی تطبیق طبیعت علا کل فرد حتی الفرد المنهی عنه. بنویسید و مفاد ترخیص الوضعی و مفاد ترخیص الوضعی انه و مفاد ترخیص الوضعی انه لو طبق على الفرد المنهی عنه، لو طبق اگر تطبیق شود، لو طبق على الفرد المنهی عنه کان ایجادا للطبیعه. ترخیص وضعی این است که اگر این تطبیق بشه بر فردی که مورد نهی قرار گرفته، مثل همون صلات فی الحمام، بازم برای ایجاد طبیعت هست، ایجاد طبیعت هست. بنویسید کان ایجادا للطبیعه و مجزیا عن الطبیعه و مجزیا عن الطبیعه و هو لا ينافي النهی التکلیفی و هو لا ينافي النهی التکلیفی. این منافاتی با نهی تکلیفی نه. مثل چی آقا جان؟ مثل عرض محضرتون که صحت و حرمت. شما تو بحث عقود مثلا نداری؟ میگید آقا این عقد صحیحه ولی حرام. چی گفتن آقایون؟ بحث کردن دیگه، آیا حرمت تکلیفی این مستلزم بطلان هم هست یا نیست؟ این بحث اصولی دیگه آقایون میزنی بحث دیگه. حرمت تکلیف اگه گفتن این عقد حرامه، آیا باطل هم هست؟ من باطل نیست، آقا حرامه، کار تکلیفا حرمت دارد، اما البته اینا باز محل بحث است. اما خب اون همین رو میگن دیگه، میگن حرمت تکلیفی لا تستلزم بطلان وضعی رو. یکی وضعیه، یکی تکلیفی، اصلا ربطی به هم ندارن. ترخیص اینجا هم ترخیص وضعیه. دقت میکنی چی عرض میکنن؟ ترخیص وضعیه. ترخیص وضعی ربطی اصلا به حرمت تکلیفی نداره. اگر ترخیص تکلیفی بود، بله اشکال پیش اومد. دو تا حکم تکلیفی با هم تضاد پیدا میکردن. یکی میگه آقا انجام بده اشکالی نداره، حالا نگه انجام بده، لااقل میگه انجام بده اشکالی نداره، و یکی میگه نه اگر انجام بده چوبه میزنن. نه با هم فرشاخ میشن. از منظرتون که خب از ترخیص تکلیفی هم یک کلمه دمرش بنویسید، از ترخیص تکلیفی از اون دیگه واضحه
دیگه، همون هست که همه میدونه دیگه، اباحه و جواز تکلیفی.
از ترخیص تکلیفی بنویسید لیس مدلولا لاطلاق الامر، لیس مدلولا لاطلاق الامر و انما هو، و انما هو یستفاد من بیان خاص للآمر و انما هو، و انما هو یستفاد چی گفتم؟ من بیان خاص للآمر. عرض منظرتون که پس چی شد؟ ترخیص وضعی مدلول اطلاق امر است، اما ترخیص تکلیفی اصلا مدلول اطلاق امر نیست، مدلول اطلاق امر نیست. از مثلا نتفاوت شد آقای سطر میگن مرحوم میرزا این دوتر رو هم دیگه قاطی کرده، این دوتر رو هم قاطی کرده، اینا رو هم اشتباه کرده. اون از ترخیص و تکلیفی که گفتیم اگر میشد یه جایی جلو پرانتز جلو باز کنم نیستید الفعلی، چون گاهی اوقات بعد تکلیفی میگن الفعلی، این هم اشتباه نشه. بجات دیدید از اون تو همین حلقه همین جلان شما میدید دیگه از ترخیص و فعلی، بعض همون تکلیفیه. عبارت رو بخونیم، میفرمان ولیکن تحقیق، تحقیق چیست؟ تحقیق یعنی رسیدن به حقیقت شی دیگه، میخوام بگن اگه به حقیقت مطلب بخواید برسید این است که ما میگیم ولیکن تحقیق ان طریقه المرزا هذه في اثبات التنافي غير وجيهه، این مسیری که میرزا معرفی کرده است برای اینکه بخوایم تنافی رو از بین اوضحام تنافی رو اثبات بکنیم که هست، میرزا خواسته بگه در عالم مبادی تنافی هست، این راه فایده نداره، وجیه نیست. چرا؟ لان الاطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه. آی صد میگن نه به دلالت المطابقیه نه به دلالت الالتزامیه، اطلاق به معنای ترخیص در تطبیق نیست. چطور؟ اما انه ليس ترخیصا، این که این ترخیص نیست، بالای ترخیص بنویسید یک امر وجودی یعنی لحاظ و عدم القید، یک امر وجودی یعنی لحاظ و عدم القید. خب چرا ترخیص نیست به لحاظ دلالت مطابقی؟ فلأن حقیقة الاطلاق كما تقدم عدم لحاظ القید، یعنی یک امر عدمی، حقیقت اطلاق یک امر عدمیه نه یک امر وجودی، عدم لحاظ القید مع الطبیعه عندما یراد جعل الحکم علیها. اولا میگم به دلالت مطابقی اطلاق اون نیست که ایشون فهمیده، مطالعه هنوز این مهم نیست، دایی هنوز مشکل از ما حل نکرده، بعد از این ما بحثمون در مطرح میشه. حالا فقط اول تذکر دادن که بس ایشون اصلا اشتباه کرده، اشتباه برداشت کرده، این اولا. حالا ادامه مطرح. و اما انه لا یستلزم ترخیص، این مستلزم ترخیص هم نیست. چطور؟ فلان عدم لحاظ القید، عدم لحاظ القید انما یستلزم، یه دونه از این هفتی ها باز کنید، انما یستلزم از ترخیص الوضعی، عدم لحاظ القید انما یستلزم از ترخیص الوضعی. خوب اناعت کنید آقای ناینی ممکن است بگه آقا جان تو که ما اشکال میکنی، اشکال مبناییه، ما اطلاق اونجوری معنی میکنیم خب مستلزم ترخیص تکلیفی میشه، تو اینجوری معنی میکنی مستلزم ترخیص وضعی میشه. خب اینو متوجه که نزا آقای سردم اول معدای اطلاق رو توضیح معنا کرد، بیان کرد، بعد رفت سراغ دلالت التزامیش، یعنی میخوایم بگیم مبناهاشون با هم فرق میکنه، شما چجوری اطلاق و معنا بکنید همونجور هم به دنبالش میاد مثلا. خب لذا این که میگن فلان عدم لحاظ القید، ممکنه که ناینی میگه خب من اینی که بلدم خودمم که، از منظرتون که من که نگفتم عدم لحاظ القید، من گفتم لحاظ عدم القید. لذا اول آیست گفتن شما خب اصلا اشتباه کردی، خب اونطور معنا کردی که بعد بخوای نتیجه اینطور بگیری. میفرمان فلان عدم لحاظ القید، عدم لحاظ القید انما یستلزم از ترخیص الوضعی، این مستلزم ترخیص وضعیه. حالا البته شما الان اینجا که داریم بحثو میخوانیم، شما نه کلمه ترخیص وضعی میبینید نه کلمه ترخیص تکلیفی میبینید تو عبارت آقای صدر. بنده که اینقدر تاکید دارم هم میگم ترخیص وضعی ترخیص تکلیفی، برای این است که انسان اگه بعدن در یک جای دید نگد آه این مثلا چرا بحث ما داشت، این همین بحث ما، همین بحث ما، حالا کلمه رو ایشون به کار نبرده. عرض نظرتون که انما یستلزم از ترخیص الوضعی و ادامه عبارت و عدم المانع من قبل الامر، نه من قبل الامر، نه من قبل الامر، عرض نظرتون که من قبل الامر از جانب خود امر مانعی نیست. فی تطبیق متعلقه علی ای حصه من الحصص، شما هر بخوای تطبیق متعلق آن رو بر هر حصه از حصص بر هر فردی از افراد، امر چیزی نمیگه، امر ساکت، عدم لحاظ القیده چیزی نمیگه، ساکته. اما یعنی آیا خود آمر و جائل الامر و شارع خود اون لحاظ کرده از عدم القید را؟ ما نمیدونیم. اون بیان خاص میخواد، اون دلیل خاص میخواد. میفهمن که و واضحون ان عدم المانع من قبل الامر، ان عدم المانع من قبل الامر، بنویسید المسابقه للترخیص الوضعی، المسابقه للترخیص الوضعی، المسابقه للترخیص الوضعی. خب میفرمایند که واضح ان عدم المانع من قبل الامر، المسابقه للترخیص الوضعی، ما اضافه کردیم شیئون این یه چیزیه، و عدم المانع من قبل جائل الامر، یعنی همون آمر، یعنی همون شارع، من قبل جائل الامر ای الامر، المسابقه للترخیص الفعلی. بنویسید ای تکلیفی، ترخیص فعلی بنویسید ای التکلیفی، ای التکلیفی شیء آخر، این یه چیز دیگه است. و ما ینافی ان نهی عقلا هو الثانی دون الاول، آی میزا اونی که تنافی دارد ترخیص تکلیفیه. شما در این که فهمیدی ترخیص تکلیفی تنافی داره درست فهمیدی، اما ربطی به بحث ما ندارد. اون چه که ما در بحثمون داریم ترخیص وضعیه، پس اونجا حرق شما کمک به ما نمی کنه. و علا ای حال فاذا تجاوز نهاده الخصوصیه، اگر ما از این خصوصیت گذشتیم و گفتیم آقا این که شما بگید امر به مطلق تعلق گرفته، نهی به مقید، این اگر دیم این ثمره نداره و فایده نداره، و فرضنا الامتناع و التنافی علی الرغم من الاختلاف بالاطلاق، عرض مفتدتون که و تقیید بین المتعلقین، و فرض کردیم که امتناع و تنافی برغم این اختلاف به اطلاق و تقیید بین المتعلق وجود دارد، نسل و حین اذن الى الخصوصیت الاخرى، دیگه در این نگاه میرسیم به خصوصیت، عرض مفتدتون که دیگری کمایلی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب فردا هم که عرفه است، انشالله آیان همه رو دعا بکنم، انشالله همه موفق بشیم به اعمال عرفه. اعمال متعددی هم دارد،